طرفدار حکومت مقتدر جمهوری اسلامی شد.
برنامه رو از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو میشنوید. در بخش دوم در خدمت شما عزیزانیم تا ساعت 22، و در این ساعت دعوت میکنم از شما شنوندگان ارجمند دعوت میکنم به برنامه نقطه عطف توجه فرمایید.
نقطه عطف. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و بخشایشگر، عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر یکایک شما شنوندگان عزیز، فهیم و فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو. در خدمت شما هستیم با برنامه نقطه عطف و ازتون دعوت میکنم با ما همراه باشید. از محترم قصد داریم در نقطه عطف گفتگو بکنیم با جناب دکتر محمد جانیپور، استاد محترم دانشگاه و کارشناس عرصه دفاع مقدس، که در استودیو حضور دارن و خدمتشون سلام عرض می‌کنم. جناب دکتر سلام، خیلی خوش آمدید و خیلی ممنونیم از اینکه لطف کردید دعوت ما رو پذیرفتید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم به نوبه خودم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه نقطه عطف، و تشکر می‌کنم از اینکه همچنان مسئله حماسه دفاع مقدس رو مد نظر خودتون دارید.
بسیار ممنون، سپاسگزاریم. آقای دکتر، در برنامه‌های گذشته به سال 1360 پرداختیم.
بله، خواهش می‌کنم. خاطرم هست که در برنامه‌های گذشته‌ای که خدمت شما بودم در رابطه با حوادث سال 1360 وقتی صحبت می‌کردم به چند مسئله مهم اشاره کردم. نکته اول مسئله بحران سیاسی اجتماعی بود که بنی صدر در فضای جامعه و کشور ایجاد کرده بود و اعلام کرده بود که خب نیروهای انقلاب در کار من دخالت میکنن.
درسته.
امام رو متهم کرده بود، خیلی از نمایندگان مجلس رو متهم کرده بود به دخالت در کارهای ایشون، و تلاش داشت کوتاهی های خودش در بسیاری از عرصه ها رو به گردن در حقیقت مسئولان دیگه بندازه، و از اون طرف نیروهای مجاهدین خلق به فرماندهی مسعود رجوی نیز از اون حمایت میکردن. خوشبختانه به خاطر درایت فرزندان در حقیقت قیور این مردمی که در جبهه‌های جنگ تحمیلی به مبارزه با رژیم بعث عراق می‌پرداختند و با درایت و هوشمندی فرماندهانشون،
بله،
این فضای رخوت و رکود و سستی در جبهه‌ها حاکم نبود، و ما اتفاقا در نیمه اول سال 1360 شاهد یک دوران پر از هیجان و هیاهو در جبهه‌های جنگ هستیم. عملیات‌های ایذایی متعددی انجام شده بود برای اینکه شناختی از دشمن پیدا کنن، دشمن رو محک بزنن، اجازه ندن دشمن در خاک ما نفس راحتی بکشه، و از این طرف تمرین و آموزشی بود برای آماده شدن جهت عملیات‌های بزرگ و عملیات‌هایی که منجر به آزادسازی بخش عظیمی از خاک کشورمون بشه.
بله، سال 61 رو اگر بخوایم نکات برجستش رو بپردازیم چه باید بگیم؟
سال 61 شاهد حوادثی هستیم.
بله.
که به جرأت میشه گفت شاهد مثالش و نمونه ای از برای این فضای تاریخی در تمام طول دوران 8 سال دفاع مقدس در هیچ کدوم از ماها و زمانهاش اتفاق نیفتاده.
درست.
سال 1361 یعنی زمانی که از خرداد ماه سال 1360 که میدونید بنی صدر عزل شد و فرماندهی مشترک سپاه و ارتش در جبهه‌های جنگ جنگ شروع شد با درایتی که امام خمینی رحمت الله علیه داشتن.
بله.
و سلسله عملیات‌های آزادسازی در حقیقت از بعد از عزل بنی صد تا سوم خرداد ماه که منجر به فتح خرمشهر شد، این سلسله عملیات‌های آزادسازی در یک فاصله یک ساله شروع شد. اول این عملیات سامان الائمه که منجر به فتح در حقیقت حصر آبادان شد و حصر آبادان را شکست. دومین عملیات طریق القدس در آذر ماه سال 60 منجر به آزادی بستان و تنگه چذابه شد. سومین عملیات، عملیات فتح مبین در فروردین ماه سال 1361 که منجر به آزادی بخش عظیمی از منطقه دشت عباس و ارتفاعات ابو صلیبی خات و سایت رادار 4 و 5 و غرب کرخه شد و تنها جایی که از استان خوزستان باقی مونده و همچنان در تصرف نیروهای رژیم بعث عراق هست، منطقه جاده اهواز خرمشهر و خود شهر خرمشهر هستش. و اگر در عملیات‌های گذشته این که رزمندگان اسلام انجام دادن و موفق شدن بخشی از خاک کشورمون رو آزاد بکنن، نیروهای رژیم بعث عراق غافلگیر شدن و در حقیقت نمیدونستن که چه اتفاق افتاده یا نیروهای ایرانی از کجا میخوان عبور بکنن، هدفشون چیه، برنامهشون چیه، برای عملیات بیت المقدس هیچ گونه غافلگیری در نیروهای رژیم بعث عراق وجود نداشت. چون نه تنها فرماندهان داخلی که فرماندهان رژیم بعث عراق، رزمندان، همه کاملا میدونستن که گام بعدی رزمندگان اسلام برای حرکت در جبهه جنوبی منطقه شهر خرمشهر و تنها جایی که باقی مونده اینجاست. ولذا اصلا این مسئله غافلگیری دیگه در این عملیات بیت المقدس و که در این اردیبهشت ما الان شاهدش هستیم اصلا همچین چیزی وجود نداشت. ولی که نکته مهمی که وجود داره این هست که من میخوام به این نکته اشاره بکنم، تدبیر فرماندهان در طراحی عملیات به گونه‌ای بود که اگرچه در حوزه زمان و مکان دشمن غافلگیری رو یعنی نمیتونستیم از اصل غافلگیری استفاده کنیم، چون دشمن کاملا آگاه بود که بله قطعا نیروهای ایرانی حالا یا امروز یا فردا یا یک هفته دیگه حمله خودشون رو به شهر خرمشهر آغاز میکنن و این غافلگیری وجود نداشت. ولی کن به گونه فرماندهان عملیاتو طراحی کردن که جا داره اینجا از درایت شهید بزرگوار شهید حسن باقری و همچنین سلحشوری شهید بزرگوار حاج احمد متوسلیان، زنده یاد حاج احمد متوسلیان یاد بکنیم، به گونه ای عملیات بیت المقدس رو طراحی کردن که باز ما تونستیم دشمن رو در اوج این همه اطلاعات دشمن رو غافلگیر بکنیم.
بله آقای دکتر، قبل از اینکه حالا به بحث‌های جزئی پیرامون عملیات‌های سال 61 بپردازیم، با توجه به اینکه اشاره کردید بنی صدر خائن در خرداد ماه سال 60 عزل شد، بعد از خب بالاخره در واقع بعد از عزل بنی صدر به نظر میاد که از اون خیانت‌هایی که این فرد خائن انجام داده ما در امان بودیم. میخوام اینو بپرسم که عملیات‌هایی که بعد از عزل بنی صدر رخ داده با عملیات‌هایی که قبل از اون رخ داده تفاوت خاصی داشت یا خیر؟
ببینید، نکته‌ای که فرمودید از خیانت‌هاش در امان بودیم، بله، تا زمانی که خود ایشون حضور داشت اجازه وحدت بین سپاه و ارتش رو نمیداد، اجازه نمیداد نیروهای ارتش مستقل عمل کنند،
بله.
اجازه نمیداد نیروهای تجهیزاتی به نیروهای رزمنده سپاه برسه، اجازه فراخوان مردمی که نیروهای بومی بیان در جنگ شرکت کنند رو نمیداد. از لحاظ سیستمی و دولتی این گونه مقابله ها رو میکرد و نهایتا نتیجهش این شد که ما نمیتونستیم عملیات گسترده ای داشته باشیم.
درست.
ولی بعد از عزل بنی صد که این امکان، یعنی امکان عملیات گسترده انجام دادن، امکان اتحاد سپاه و ارتش، امکان استفاده سپاه از تجهیزات ارتش فراهم شد و ارتش و سپاه دست در دست هم دیگه با وحدت تونستن عملیات‌های آزادسازی رو یکی بعد از هم پیش ببرن و مناطق رو آزاد بکنن، همچنان شاهد ضرباتی و خیانت‌های از طرف طرفداران بنی صدر از جمله مجاهدین خلق هستیم. به عنوان نمونه شما مشاهده میکنیم بلافاصله بعد از عملیات سامان الائمه که منجر به آزادی آبادان و شکست حصر آبادان شد، یک توطئه خرابکنایی انجام دادن و هواپیم در اثر اون توطئه خرابکنانه که همچنان ریز ماجراش در حاله از ابهام هست، تعداد زیادی از فرماندهان سپاه ما در یک سانحه هواپیمایی به شهادت رسیدند. شهید جهان‌آرا، شهید فکوری، شهید نامجو. این بعد از عملیات سامنه‌نامه. بلافاصله بعد از عملیات طریق القدس، 8 آذر ماه عملیات طریق القدس انجام میشه. آیت الله دستگاه خودش در شب عملیات در این قرارگاه حضور داره. به محض اینکه ایشون برمیگرده به شهر خودشون، ایشون رو هم در 20 آذر ماه به شهادت میرسونن. عملیات فتح المبین که شروع میشه، باز دوباره اوج ترورها در شهرها شروع میشه. نیروهای مجاهد نخر و منافقین ترورهای خودشون رو شروع میکنن و کار به اونجایی میرسه که قطب زاده که اون زمان مسئولیت صدا و سیما رو به عهده داشت و توطئه‌ای رو و کودتایی رو شروع میکنه تحت عنوان عملیات نجات انقلاب اسلامی، با این هدف که بخشی از نیروهای هوانیروز هواپیما حمله کنن و جماران و مجلس رو بمبارون کنن. نیروهای پیاده نظامش که نیروهای منافقین بودن هم حمله کنن، این مراکز مهم رو تصرف کنن و در حقیقت انقلاب رو ساقط بکنن، که خدا رو شکر این توطئه نیز کشف شد و 21 فروردین ماه سال 1361، یعنی در حقیقت در اون برهه‌ای که تمامی تلاش رزمندگان ما در جبهه‌های جنوبی منعطف به این شده که بهترین طرح عملیاتی رو برای آزادسازی خرمشهر داشته باشن، شاهد این هستیم که در داخل شهرها برخی دارن توطئه میکنن، که خب خدا رو شکر الحمدلله این توطئه ها اکثرش کشف شد و ما امروز شاهد این هستیم که انقلاب اسلامی روز به روز نوپاتر و قویتر و بهتر از روزهای گذشته مسیر خودش رو داره ادامه میده.
بله، خیلی متشکرم. بریم به عملیات‌های سال 61 و تفصیل بیشتر پیرامون این عملیات‌ها بپردازیم. به عملیات بیت المقدس اشاره فرمودید، این عملیات رو میخواید توضیحاتتون رو تکمیل بفرمایید تا عملیات
بله.
دیگر رو.
نکته مهمی که در رابطه با عملیات بیت المقدس وجود داره، مسئله طراحی عملیات هست.
بله.
اختلاف نظری در طراحی عملیات بین فرماندهان ارتش و فرماندهان سپاه ایجاد شده بود که در حقیقت او کل فروردین ماه سال 1361 به برگزاری جلسات متعددی برای رفع این اختلاف نظر گذشت و نهایتاً 5 اردیبهشت ماه جلسه نهایی در قرارگاه مرکزی کربلا برگزار شد و تو اون جلسه این اختلافات تاکتیکی مجدد مطرح شد. نیروهای فرماندهان ارتش با توجه به این مطلب که خب وقتی که نیروی رژیم به اثر غافلگیر نیست و کاملا آماده است، پس بهتره ما از جاده استفاده کنیم و نیروی نظامی خودمون از جاده عبور بدیم، از سمت اهواز به سمت خرمشهر، از جاده اهواز خرمشهر استفاده کنیم. ولیکن ابتکار شهید بزرگوار شهید حسن باقری در این مطلب بود که اعتقاد داشت به هر حال ما باید دشمن رو غافلگیر بکنیم، هرچند که اون میدونه ما داریم به سمت خرمشهر میایم. لذا در حقیقت اومد منطقه دارخوین رو و عبور از رودخانه رو برای راهکار ورودی به این عملیات انتخاب کرد. ببینید من بنده. اگر بخوام منطقه رو برای شما تشریح بکنم، بین اهواز خرمشهر 120 کیلومتر جاده وجود داره که در سمت شرقی این جاده رودخانه کارون هست که دقیقا از شهر اهواز حرکت میکنه به سمت شهر خرمشهر، و این رودخانه در بعضی مناطق فاصله نزدیکی به جاده داره، مثلا 5 کیلومتر 6 کیلومتر، در بعضی مناطق فاصلهش خیلی دور میشه و به 15 تا 18 کیلومتر میرسه، که دورترین نقطه اون که این منطقه که فاصله داره تا رودخانه منطقه دارخوین هست که رقم 18 کیلومتر تا خود جاده اهواز خرمشهر فاصله داره. سمت غرب جاده هم ایستگاه راهنی هست که تیکه تیکه ایستگاه‌های متعددی داره.
بله.
و تحت عنوان ایستگاه گرم دره، ایستگاه 90، ایستگاه حسینیه، که از تقریبا کو وقتی زمانی که این جاده در تصرف نیروهای رژیم بعث عراق قرار گرفت، عراقی ها از این جاده به عنوان جاده مواصلاتی خودشون استفاده میکردن، حتی از ریل راهنش استفاده میکردن و در کنار این جاده خاکریز بلندی رو احداث کردن که عبور و مرور کامیون ها و نیروهای نظامیشون دور از دید نیروهای اطلاعاتی ایران باشه، و نیروهای عراقی این احتمال رو میدادن که یا نیروهای ایرانی از جاده اهواز خرمشهر، یعنی از خود از سمت شهر اهواز حرکت خودشون رو به سمت خرمشهر شروع بکنن،
بله.
یا نهایتاً اگر بخوان از جاده ابیان، نهایتاً اگر بخوان از رودخانه دارخوین عبور بکن، از رودخانه کارون عبور بکنن، از مناطقی عبور میکنن که نزدیکترین فاصله رو به جاده داشته باشه، و این کار کاریست کاملا غیر عاقلانه این که شما بخوای بری و از دورترین نقطه‌ای که کارون تار جاده داره استفاده بکنی. لذا این منطقه رو زیاد اهمیت بهش قائل نمی‌شدن، میگفتن آقا غیر ممکنه نیروی نظامی بتونه 18 کیلومتر مسیر رو بیاد و اصلا به عقل نمی در چارچوب تفکرات کلاسیک نظامی خودشون نمی گنجید. و شهید بزرگوار شهید حسن باقری با اتکا به نیروهای نظامی که حاج احمد متوسلی اینها رو آموزش داده بود و راه رسم جنگ و استقامت در جنگ رو به اینها یاد داده بود، منطقه دارخوبین رو انتخاب کرد و نیروها در تاریخ دهم اردیبهشت ماه در شامگاه دهم اردیبهشت ماه از منطقه دارخوبین حرکت کردند، وارد رودخانه کارون شدند، بدون کوچکترین سر صدایی دو گردان نیرو به فرماندهی شهید حسین قجعی از این رودخانه کارون عبور کردند. 18 کیلومتر فاصله بین رودخانه کارون تا جاده اهواز خرمشهر رو شبانه دویدند با تمام تجهیزات و سلاح‌ها و امکاناتی که داشتن. این مسیر رو دویدن تا صبح علی‌الطلوع قبل از طلوع خورشید خودشون رو به جاده اهواز خرمشهر برسونن و در اون ایستگاه راهنی که دقیقا موازی منطقه دارخوبه میشد، ایستگاه حسینیه، اون منطقه رو تصرف بکنن و صبح هنگام وقتی که نیروهای عراقی می‌خواستن در جاده مثل کماف سابقه روزهای گذشته تردد بکنن، یک دفعه متوجه شدن که جاده بسته شده و نیروهای ایرانی وسط جاده هستن، اون هم در عمق دل دشمن، یعنی فاصله اهواز تا خرمشهر 120 کیلومتر، ایستگاه حسینیه 60 کیلومتری اهواز هست و در عمق نیروهای دشمن. به محض اینکه نیروهای عراقی متوجه شدند که جاده بسته شده،
بله،
از چهار طرف این نیروها رو محاصره کردند و شاید بشه گفت که بزرگترین حماسه دفاع مقدس در اردیبهشت ماه سال 1361 در جاده اهواز خرمشهر ایستگاه حسینیه رقم خورد.
بله، خیلی ممنونم از توضیحات کاملتون. اگر اجازه بفرمایید یه بخش کوتاهی رو به اتفاق هم بشنویم، باز میگردیم و ادامه نقطه عطف رو تقدیم شنوندگان از محترم خواهیم کرد. از محترم شبکه رادیوی گفتگو همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه نقطه عطف و داریم پیرامون عملیات های سال 1361 و عملیات بیت المقدس گفتگو میکنیم با آقای دکتر محمد جانیپور، استاد محترم دانشگاه و کارشناس عرصه دفاع مقدس. آقای دکتر در خدمت شما هستیم. توضیحات ابتداییتون رو پیرامون عملیات بیت المقدس شنیدیم و اما به حماسه حسین قدجی، شهید حسین قدجی اشاره کردید. این رو اگر میشه یکم بیشتر توضیح بدید برای شنوندگان عزیز محترم.
بله، شهید بزرگوار شهید حسین قدجی قهرمان کشتی فرنگی ایران در سالهای پیش از انقلاب بود که در همون دوران مبارزات مردمی خودش رو علیه رژیم شاهنشاهی شروع کرد، توسط ساواک حتی دستگیر شد، شکنجه شد، از ورزش کردن محروم شد و بعد از انقلاب اسلامی هم سریعا وارد کمیته انقلاب اسلامی و سپاه شد، تلاش داشت که در سپاه فعالیتی داشته باشه و به محض اینکه شنید که نیروهای کومولوم و دموکرات و نیروهای منافقین در کردستان آشوبی رو ایجاد کردن و قصد دارن که کردستان رو از کشور ایران جدا بکنن،
بله،
همراه با تعدادی از دوستان خودش به سمت کردستان رفت، اونجا با سردار بزرگ اسلام حاج احمد متوسلیان آشنا شد و به عنوان نیروی حاج احمد متوسلیان در عملیات‌های مختلفی از جمله عملیات محمد رسول الله،
بله،
یکی از بزرگترین عملیات‌های اون منطقه کردستان بود، حضور داشت و اونجا جنگ چریک و ضد چریک رو آموخ، اونجا جنگ چگونگی جنگیدن با منافقین رو آموخ و پس از شروع جنگ تحمیلی نیز که نیروهای جبهه‌های مختلف به سمت جبهه جنوب اومدن، این شهید بزرگوار همراه با دیگر رزمنده‌ها به سمت جبهه جنوب اومد، در پادگان دو کوهه فرماندهی گردان سلمان رو به عهده گرفت، نیروهای مردمی که اعزام می‌شدن به جبهه رو آموزش می‌داد و در عملیات بیت المقدس فرماندهی گردان خطشکن رو به عهده گرفت و از رودخونه کارون عبور کرد و خودش رو به ایستگاه حسینیه رسوند. در حقیقت اتفاقی که مهمی که منجر به فتح خرمشهر شد همین مقاومت سلحشورانه شهید بزرگوار شهید حسین قجه‌ای و یارانش همرزمانش در گردان سلمان لشکر 27 در ایستگاه حسینیه هست.
بله،
چون به محض اینکه این نیروها روی جاده اومدن و جاده رو تصرف کردن، سمت شمال و جنوب جاده که خب نیروهای عراقی بودن، سمت شرق و غربش در حقیقت منطقه بیابانی بود و نیروهای رژیم بعثرها سریعا این نیروها رو محاصره کردند و تلاش کردند که هر جور شده این زائده‌ای که بر روی جاده ایجاد شده رو پاک بکنن، چرا که اگر این زائده وجود داشت اونها نمیتونستن به راحتی نیروهایی که در قسمت شمالی هستن رو تجهیز بکنن و تدارکات بهشون برسونن، غذا بهشون برسونن و خط مواصلاتی دیگه‌ای وجود نداشت. اگر این جاده بسته میشد، نیروهای عراقی برای اینکه به نیروهای قسمت شمالی یعنی شمال ایستگاه حسینیه تجهیز داد برسونن، باید میرفتن بصره، از بصره سمت القرنه، از القرنه به الاماره، از الاماره اونجا میومد، یعنی 300 کیلومتر راه اونها دور میشد و شهید حسین قجه‌ای با یارانش یک هفته تمام در این منطقه ایستادن و مقاومت کردن. این جمله این که برای شما نقل میکنم بخشی از صحبت‌های شهید بزرگوار شهید حاج ابراهیم همته که بعد از عملیات بیت المقدس وقتی برمیگرده در جمع بقیه رزمندگان در پادگان دو کوه شروع میکنه به تشریح عملیات بیت المقدس، اونجا این مطلب رو ذکر میکنه که میگه به شرفم سوگند وقتی من در روز 17 اردیبهشت ماه، یعنی روز 10 اردیبهشت ماه عملیات شروع شد، این بچه‌ها عبور کردند و روز و در طول یک هفته طول کشید تا منطقه سر پل و این 18 کیلومتر فاصله رودخونه کارون تا جاده عباس خرمشهر کاملا قشنگ پاکسازی بشه، بقیه نیروها برسن به اون نیروهایی که روی جاده بودن و جاده رو در تصرف خودشون داشتن. حاج ابراهیم همت تعریف می‌کنه، میگه وقتی روز 17 اردیبهشت ماه من رسیدم به ایستگاه حسینیه و این بچه ها رو دیدم که چطور با تنی زخمی بدون کوچکترین امکاناتی ولی کن همچنان دارن مقاومت میکنن، بسیار از اینها به شهادت رسیدن، بسیار از اینها مجروح شدن و شهید حسین قجه‌ای رو دیدم که از بس آرپیجی شلیک کرده بود دیگه گوشاش خون بیرون زده بود و دیگه قابلیت نمیتونست چیزی رو بشنوه ولی کن باز ایستاده و مقاومت میکرد و اونجا میگه به شرفم سوگند وقتی من این افراد دیدم، یاد حضرت زهرا افتادم و به یاد ابو عبدالله حسین و یاران ایشون در دشت کربلا افتادم که چطور تا آخرین قطره خونشون مقاومت کردن و اجازه ندادن که دشمن به سمت خیام حمله بکنه و بخواد منطقه رو تصرف بکنه و اگر نبود این مقاومت شهید قجه‌ای، نیروهای عراقی به راحتی سری این زائده رو پاک می‌کردن و بعد اجازه این که دیگر نیروها بتونن این سر پل تصرف شده رو مستحکم بکنن و حرکت به سمت خرمشهر رو شروع بکنن نمیدادن. این نکته اول. و نکته دوم، باز دوباره در طراحی عملیات که میخوام تأکید بکنم، چطور دشمن تا بن دندون مسلح کاملا آگاه را چطور میشه غافلگیر کرد؟ تو مرحله اول به این صورت، یعنی از دورترین نقطه حرکت کردن به سمت جاده دشمن،
بله،
و در مرحله دوم عملیات بیت المقدس به جای اینکه از سمت ایستگاه حسینیه روی خود همون جاده حرکت خودشونو به سمت خرمشهر شروع بکنن، رفتن به سمت در حقیقت شمال غرب، یعنی به سمت منطقه کوشک و طلائیه. به محض اینکه نیروهای دیدبان عراقی اطلاعات رو به فرماندهان خودشون دادن، سریعا فرماندهان عراقی دستور دادن تمامی نیروهایی که در قسمت شمالی ایستگاه حسینی، منطقه طلائیه، کوش، کویزه و قسمت جنوبی شهر اهواز هستن، تمامی نیروها ظرف 12 ساعت آینده عقب نشینی کنن، برگردن عقب. چرا؟ چون در عملیات‌های گذشته ما این مطلب رو کاملا نشون داده بودیم که یکی از استراتژی‌های رزمندگان ما در عملیات‌هاشون دور زدن دشمن و اسیر گرفتنه. ما در عملیات سامرالائمه، در طریق القدس، در فتح مبین، در هر سه عملیات از تاکتیک‌های استفاده کردیم که دشمن رو دور زدیم و حجم انبوهی اسیر گرفتیم. لذا حرکت از سمت ایستگاه حسینیه به سمت طلایی یعنی چی؟ یعنی دور زدن دشمن و اسیر گرفتن. لذا سریعا نیروهای عراقی دستور دادن که ظرف 12 ساعت نیروها عقب نشینی کنن. حجم عظیمی از نیروهای عراقی عقب نشینی کردند و یه تعداد اندکی باقی موندن، نزدیک 4000 نفر که سریعا به اسارت رزمندگان انقلاب در اومدن و بخش عظیمی از مناطق دشت آزادگان، منطقه هویزه، جوفه، طلائیه، ایستگاه حسینیه، پادگان حمید، همه این مناطقی که نیروهای عراقی این مناطق رو به گونه‌ای تجهیز کرده بودن، آماده کرده بودن که خودشون رو که ماها و سالها در این مناطق با نیروهای رزمنده و نیروهای مثلا رزمندگان انقلاب اسلامی بجنگن، ولی که این منطقه کاملا در عرض یکی دو روز با این تاکتیک رزمندگان ما تصرف ما در ما بدون اینکه ما کوچکترین تلفاتی بخوایم بهش بدیم. و مرحله سوم باز از این مرحله اول و دوم جالب‌تر، از حرکت از سمت کوشک به سمت شلمچه، با اینکه هدف اصلی ما خرمشهر بود و اینها خرمشهر رو به گونه ای آماده و تجهیز کرده بودند که وفیق السامرایی، سرلشکر وفیق السامرایی، در کتاب ویرانی دروازه شرقی خودش اعلام میکنه که قبل از عملیات بیت المقدس 5 ژنرال مصری به عنوان مستشار نظامی اومدن از خرمشهر بازدید کردن، استحکامات ما رو در خرمشهر دیدن و بعد در مصاحبه مطبوعاتی خودشون اعلام کردن که برای آزادی این شهر با این استحکامات به 24 لشکر تمام زره تمام مکانیزه نیاز هست. و همچین شهری که اینقدر قدرت و اینقدر تجهیزات درونش نهفته است که من توصیه میکنم شنوندگان محترم برنامه رو که حتما سری به موزه دفاع مقدس خرمشهر بزنند و بخشی از عکس ها و اون آثار بقایایی که در اونجا نگهداری میشه رو ببینن. روی دیوارها عراقی ها نوشته بودن جئنا لنبقا، اومدیم که بمانیم نه اینکه بخوایم بریم. تمام بیابان های اطراف خرمشهر رو نخل های سربریده گذاشته بودن، تیراهن گذاشته بودن، ماشین ها رو به صورت عمودی گذاشته بودن که مبادا چتر بازای ایرانی بیان اونجا فرود بیان و مثلا بخوان وارد شهر خرمشهر بشن. خونه ها رو دونه دونه درونش رو به هم سلاخ کرده بودن که راه داشته باشن از اون عبور بکنن و آماده بودن در خرمشهر با ما بجنگن. نه، ما به سمت خرمشهر نرفتیم، ما از سمت کوش نیروها شبانه حرکت کردن، رفتن به سمت شلمچه. و شلمچه کجاست؟ حد فاصله بین خرمشهر و بصره در منطقه مرزی قرار گرفته و اگر نیروهای عراقی بخوان عقب نشینی کنن به سمت بصره یا نیروهای تازه نفسی از بصره بخوان بیان به سمت خرمشهر، باید از شلمچه عبور بکنن و ما از شلمچه به عنوان یک تنگه استفاده کردیم. و در عملیات بیت المقدس، یعنی در تقریبا اواخر اردیبهشت ماه سال 1361، شلمچه رو به تصرف خودمون در آوردیم و شلمچه رو گرفتیم و نیروها به مقاومت شدیدی اونجا داشتن که باز دوباره اینجا جا داره از حاج احمد متوسلیان یاد بشه که چه مقاومتی اونجا رقم زد و ایستاد و نذاشت نیروهای عراقی تازه نفس وارد شلمچه بشن یا نیروهایی که میخواستن فرار بکنن از شلمچه عبور بکنن. و این مقاومتی که در شلمچه صورت گرفت و پشت خاکریزهای خرمشهر صورت گرفت باعث شد که دیگه واقعا نیروهای عراقی یأس و ناامیدی بر اونها غلبه بکنه و رعب بر اونها غلبه بکنه، چون یقین داشتن وقتی بچه های بسیج و رزمندگان انقلاب اسلامی به پشت یک خاکریزی برسن دیگه نمیشه اونها رو به راحتی از اون خاکریز جدا کرد. لذا شما میبینید در صبح روز سوم خرداد یک دفعه بی سیم های فرماندهان قرارگاه مرکزی کربلا به صدا در میاد با این خبر که تا چشم کار میکنه نیروهای عراقی هستن که از خرمشهر دارن میان بیرون و قصد دارن خودشون رو اسیر بکنن، با اینکه ما هنوز وارد شهر خرمشهر نشدیم و هنوز جنگ شهری ما اصلا شروع نشده بود و در نهایت در این عملیات موفق شدیم چیزی بیش از 19 هزار نفر اسیر از نیروهای عراقی از شهر خرمشهر و عملیات بیت المقدس بگیریم و به این ترتیب بزرگترین حماسه دفاع مقدس رو در اردیبهشت ماه سال 61 رقم بزنیم.
خب خیلی متشکرم جناب دکتر جانی‌پور، قصد داشتیم بیشتر در خدمتتون باشیم و قطعا هر چقدر در مورد عملیات بیت المقدس صحبت بکنیم کم خواهد بود، اما چه کنیم که وقت برنامه این اجازه رو به ما نمیده. ان شاءالله که توفیق داشته باشیم در برنامه‌های آتی هم در خدمت شما باشیم.
بله خواهش می‌کنم. من هم از شما و شنوندگان محترم برنامه که تا اینجای برنامه با ما بودن تشکر می‌کنم و شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.